شب پاورچین پاورچین می رفت، گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود. صداهای دور دست خفیف به گوش می رسید. شاید یک مرغ یا پرنده رهگذری خواب می دید. شاید گیاه ها می رویدند. در این وقت ستاره های رنگ پریده پشت توده های ابر ناپدید می شدند. روی صورتم نفس ملایم صبح را حس کردم و در همین وقت بانگ خروس از دور بلند شد. آیا با مرده چه می توانستم بکنم؟ با مرده‌ای که تنش شروع به تجزیه شدن کرده بود، اول به خیالم رسید او را در اتاق خودم چال بکنم. بعد فکر کردم او را ببرم بیرون و در چاهی بیندازم، در چاهی که دوران گلهای نیلوفر کبود رویده باشد. اما همه این کارها برای اینکه کسی نبیند چقدر فکر، چقدر زحمت و تردستی لازم داشت. به علاوه نمیخواستم که نگاه بیگانه به او بیافتد. همه این کارها را میبایست به تنهایی و به دست خودم انجام بدم. من به درک، اصلا زندگی من بعد از او چه فایده ای داشت؟ اما او هرگز، هرگز هیچ کس از مردمان معمولی، هیچ کس به غیر از من نمیبایستی که چشمش به مرده او بیفتد. او آمده بود در اتاق من، جسم سرد و سایش را تسلیم من کرده بود، برای اینکه کس دیگری او را نبیند، برای اینکه به نگاه بیگانه آلوده نشود. بالاخره فکری به نظرم رسید. اگر تن او را تکه تکه می کردم و در چمدان، همان چمدان کهنه خودم می گذاشتم و با خودم می بردم بیرون، دور، خیلی دور از چشم مردم، و آن را چال می کردم. این دفعه دیگر تردید نکردم. کارد دست استخوانی که در پستوی اتاقم داشتم آوردم و خیلی با دقت اول لباس سیاه نازکی که مثل تار عنکبوت او را در میان خودش محبوس کرده بود، تنها چیزی که بدنش را پوشانده بود، پاره کردم. مثل این بود که او قد کشیده بود، چون بلندتر از معمول به نظرم جلوه کرد. بعد سرش را جدا کردم. چکه‌های خون لخته شده ی سرد از گلویش بیرون آمد. بعد دست‌ها و پاهایش را بریدم و همه ی تن او را با اعضایش مرتب در چمدان جا دادم و لباسش، همان لباس سیاه را رویش کشیدم. در چمدان را قفل کردم و کلیدش را در جیبم گذاشتم. همین که فارغ شدم نفس راحتی کشیدم. چمدان را برداشتم، وزن کردم. سنگین بود. هیچ وقت آنقدر احساس خستگی در من پیدا نشده بود. نه، هرگز نمی توانستم چمدان را به تنهایی با خودم ببرم. هوا دوباره ابر و باران خفیفی شروع شده بود. از اتاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را پیدا بکنم که چمدان را همراه من بیاورد. در آن حواری دیاری دیده نمی شد. کمی دورتر، درست دقت کردم، از پشت هوای مهالود پیرمردی را دیدم که قوز کرده و زیر یک درخت سرو نشسته بود. صورتش را که با شال گردن پهنی پیچیده بود دیده نمی شد. آهسته نزدیک او رفتم. هنوز چیزی نگفته بودم. پیرمرد خنده ی دورگه خوشگذرنده‌ای کرد به طوری که موهای تنم راست شد و گفت:
اگه هم مال می‌خواستی من خودم حاضرم ها. یک کلاسکه نشکش هم دارم. من هر روز مرده ها رو میبرم شاه عبدالعظیم خاک میسپرم ها. من تابوت هم میسازم. به اندازه ی هر کسی تابوت دارم، به طوری که مو نمیزنه. من خودم حاضرم همین الان.
بخه خندید به طوری که شانه هایش می لرزید. من با دست اشاره به سمت خانه هم کردم، ولی او فرصت حرف زدن به من نداد و گفت:
لازم نیست، من خونه ی تو رو بلدم همین الان ها.
از سر جایش بلند شد. من به طرف خانه هم برگشتم. رفتم در اتاقم و چمدان مرده را به زحمت تا دم در آوردم. دیدم یک کالسکه نشکش کهنه و اسقاط دم در است که با آن دو اسب سیاه لاغر مثل تشریح بسته شده بود. پیرمرد قوز کردن بالا روی نشیمن نشسته بود و یک شلاق بلند در دست داشت، ولی اصلاً بر نگشت به طرف من نگاه بکند. من چمدان را به زحمت در درون کالسکه گذاشتم که میانش جای مخصوصی برای تابوت بود. خودم هم رفتم بالا، میان جای تابوت دراز کشیدم و سرم را روی لبه آن گذاشتم تا بتوانم اطراف را ببینم. بعد چمدان را روی سینه‌ام لغزانیدم و با دو دستم محکم نگه داشتم. شلاق در هوا صدا کرد. اسب‌ها نفس زنان به راه افتادند. از بینی آنها بخار نفسشان مثل لوله دود در هوای بارانی دیده می‌شد و خیزهای بلند و ملایمی برمی‌داشتند. دست‌های لاغر بلند آنها مثل دزدی که طبق قانون انگشت‌هایش را بریده و در روغن داغ کرده فرو کرده باشند، آهسته بلند و بی صدا روی زمین گذاشته می شد. صدای زنگوله های گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود. یک نوع راحتی بی دلیل و ناگفتنی سرتاپای مرا گرفته بود، به طوری که از حرکت کالسکه نشکش آب تو دلم تکان نمی خورد. فقط سنگینی چمدان را روی قفسه سینه‌ام حس می کردم. مرده او، نعش او، مثل این بود که همیشه این وزن روی سینه مرا فشار می داده. مه غلیظ اطراف جاده را گرفته بود. کالسکه با سرعت و راحتی مخصوصی از کوه و دشت و رودخانه می گذشت. اطراف من یک چشم‌انداز جدید و بیمانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده بودم. کوه‌های بریده بریده، درخت‌های عجیب و غریب توسری خورده، نفرین زده از دو جانب جاده پیدا که از لابلایان خانه های خاکستری رنگ به اشکال سگوشه مکعب و منشور با پنجره های کوتاه و تاریک بدون شیشه دیده می شد. این پنجره ها به چشم های گیج کسی که تب هزیانی داشته باشد شبیه بود. نمی دانم دیوارها با خودشان چه داشتند که سرما و برودت را تا قلب انسان انتقال می دادند. مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمی توانست در این خانه ها مسکن داشته باشد. شاید برای سایه موجودات اسیری این خانه ها درست شده بود. گویا کالسکشی مرا از جاده مخصوصی و یا از بیراهه می برد. بعضی جاها فقط تنه های بریده و درخت های کج و کوله دور جاده را گرفته بودند و پشت آنها خانه های پست و بلند به شکل های هندسی مخروطی، مخروط ناقص با پنجره های باریک و کج دیده می شد که گل های نیلوفر کبود از لایان ها در آمده بود و از در و دیوار بالا می رفت. این منظره یک مرتبه پشت مه غلیظ ناپدید شد. ابرهای سنگین باردار قله کوه ها را در میان گرفته می فشردند و نم نم باران مانند گرد و غبار ویلان و بی تکلیف در هوا پراکنده شده بود. بعد از آن که مدتها رفتیم، نزدیک یک کوه بلند بی آب و علف کالسکه نشکش نگه داشت. من چمدان را از روی سینه‌ام لغزانیدم و بلند شدم. پشت کوه یک محوطه خلوت آرام و باصفا بود. یک جایی که هرگز ندیده بودم و نمی شناختم، ولی به نظرم آشنا آمد. مثل این که خارج از تصور من نبود. روی زمین از بته‌های نیلوفر کبود بیبو پوشیده شده بود. به نظر می آمد که تاکنون کسی پایش را در این محل نگذاشته بود. من چمدان را روی زمین گذاشتم. پیرمرد کالسکچی رویش را برگردانید و گفت:
اینجا نزدیک شاه عبدالعظیمه. جایی بهتر از این برات پیدا نمیشه. پرنده پر نمیزنه آه.
من دست کردم جیبم کرایه کالسکچی رو بپردازم. دو قران و یک عباسی بیشتر توی جیبم نبود. کالسکچی خنده خشک زننده ای کرد و گفت:
قابلی نداره، بد میگیرم. خونت رو بلدم. دیگه با من کاری نداشتین ها؟ همینقدر بدون که در قبر کنی من بی سر رشته نیستم ها. خجالت نداره. بریم همینجا نزدیک رودخونه کنار درخت سرو. یک گودال و اندازه چمدون برات میکنم و میرم.
پیرمرد با چالاکی مخصوص که من نمیتوانستم تصورش را بکنم از نشیمن خود پایین جست. من چمدان را برداشتم و دو نفری رفتیم کنار تنه درختی که پهلوی رودخانه خشکی بود. او گفت
همینجا خوبه؟
و بیان که منتظر جواب من بشود با بیلچه و کلنگی که همراه داشت مشغول کندن شد. من چمدان را زمین گذاشتم و سر جای خودم مات ایستاده بودم. پیرمرد با پشت خمیده و چالاکی آدم کهنه‌کاری مشغول بود. در ضمن کندوکاو چیزی شبیه کوزه لعابی پیدا کرد. آن را در دست مال چرکی پیچیده بلند شد و گفت
این هم گودال ها؟ درست به اندازه چمدونه، مو نمیزنه ها.
من دست کردم جیبم که مزدش را بدهم. دو قران و یک عباسی بیشتر نداشتم. پیرمرد خنده خشک چندشنگیزی کرد و گفت
نمیخواد، قابلی نداره. من خونتونو بلدم ها. وانگهی عوض مزدم من یک کوزه پیدا کردم، یک گلدون راقه، مال شهر قدیم ری ها.
بعد با هیکل خمیده ی قوز کردهش میخندید به طوری که شانه هایش میلرزید. کوزه را که میان دست مال چرکی بسته بود زیر بغلش گرفته بود و به طرف کالسکه نشکش رفت و با چالاکی مخصوصی بالای نشیمن قرار گرفت. شلاق در هوا صدا کرد. اسبها نفس زنان به راه افتادند. صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود و کم کم پشت توده مه از چشم من ناپدید شد. همین که تنها ماندم نفس راحتی کشیدم. مثل این بود که بار سنگینی از روی سینه‌ام برداشته شد و آرامش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت. دور خودم را نگاه کردم. اینجا محوطه کوچکی بود که میان تپه‌ها و کوه‌های کبود گیر کرده بود. روی یک رشته کوه آثار و بناهای قدیمی با خشت‌های کلفت و یک رودخانه خشک در آن نزدیکی دیده می‌شد. این محل دنج دور افتاده و بی سر و صدا بود. من از ته دل خوشحال بودم و پیش خودم فکر کردم این چشم‌های درشت وقتی که از خواب زمینی بیدار می‌شد جایی به فراخور ساختمان و قیافش پیدا می کرد. وانگهی می بایستی که او دور از سایر مردم، دور از مرده دیگران باشد، همانطوری که در زندگیش دور از زندگی دیگران بود. چمدان را با احتیاط برداشتم و میان گودال گذاشتم. گودال درست به اندازه چمدان بود. مو نمی زد. ولی برای آخرین بار خواستم فقط یک بار در آن در چمدان نگاه کنم. دور خودم را نگاه کردم. دیاری دیده نمی شد. کلید را از جیبم درآوردم و در چمدان را باز کردم. اما وقتی که گوشه لباس سیاه او را پس زدم در میان خون دلمه شده و کرمهایی که در هم می لولیدند دو چشم درشت سیاه دیدم که بدون حالت رک زده به من نگاه می کرد و زندگی من ته این چشم ها غرق شده بود. به تعجیل در چمدان را بستم و خاک رویش ریختم. بعد با لگد خاک را محکم کردم. رفتم از بوته های نیلوفر کبود بیبو آوردم و روی خاکش نشا کردم. بعد قلب سنگ و شن آوردم و رویش پاشیدم تا اثر قبر به کلی محو بشود، به طوری که هیچ کس نتواند آن را تمیز بدهد. به قدری خوب این کار را انجام دادم که خودم هم نمیتوانستم قبر او را از باقی زمین تشخیص بدم. کارم که تمام شد، نگاهی به خودم انداختم. دیدم لباسم خاک‌آلود، پاره و خون لخته شده سیاهی به آن چسبیده بود. دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز می کردند و کرمهای کوچکی به تنم چسبیده بود که در هم می لولیدند. خواستم لکه خون روی دامن لباسم را پاک بکنم، اما هرچه آستینم را با آب دهن تر می کردم و رویش می مالیدم، لکه خون بدتر می دوانید و غلیظ‌تر می شد، به طوری که به تمام تنم نشت می کرد و سرمای لزج خون را روی تنم حس کردم. نزدیک غروب بود. نم نم باران می آمد. من بی اراده رد چرخ کالسکه نشکش را گرفتم و راه افتادم. همین که هوا تاریک شد، جای چرخ کالسکه نشکش را گم کردم.
بی مقصد، بی فکر و بی اراده در تاریکی غلیظ متراکم آهسته راه می رفتم و نمی دانستم که به کجا خواهم رسید، چون بعد از او، بعد از آن که آن چشمهای درشت را میان خون دلم شده دیده بودم، در شب تاریکی، در شب عمیقی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته بود، راه می رفتم.
چون دو چشمی که به منزله چراغان بود، برای همیشه خاموش شده بود و در این صورت برایم یکسان بود که به مکان و مأوایی برسم یا هرگز نرسم. سکوت کامل فرمان روایی داشت. به نظرم آمد که همه مرا ترک کرده بودند. به موجودات بی جان پناه بردم. رابطه بین من و جریان طبیعت، بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین آمده بود، تولید شده بود. این سکوت یک جور زبانی است که ما نمی فهمیم. از شدت کیف، سرم گیج رفت، حالت غیب من دست داد و پاهایم سست شد. خستگی بی پایانی در خودم حس کردم. رفتم در قبرستان کنار جاده، روی سنگ قبری نشستم. سرم را میان دو دستم گرفتم و به حال خودم حیران بودم. ناگهان صدای خنده خشک زننده‌ای مرا به خودم آورد. رویم را برگردانیدم. دیدم هیکلی که سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود، پهلویم نشسته بود و چیزی در دست مال بسته زیر بغلش بود. رویش را به من کرد و گفت:
حتما تو میخواستی شهر بری، راه گم کردی ها؟ لابد با خودت میگی این وقت شب من تو قبرستون چه کار دارم؟ اما نترس، سر و کار من با مرده هاست. شغلم گور کنیست، بد کاری نیست ها. من تمام راه و چاهای اینجا رو بلدم. مثلا امروز رفتم یه قبر بکنم، این گلدون از زیر خاک در اومد. میدونی؟ گلدون راقه، مال شهر قدیم ری ها. اصلا قابلی نداره. من این کوزه رو به تو میدم، یادگار من داشته باش.
من دست کردم در جیبم، دو قران یک عباسی در آوردم. پیرمرد با خنده خشک چندشنگیزی گفت:
هرگز، قابلی نداره. من تو رو میشناسم، خونت رو هم بلدم. همین بغل من یک کالسکه نشکش دارم، بیا تو رو به خونت برسونم. آه، دو قدم راز.
کوزه را در دامن من گذاشت و بلند شد. از زور خنده شانه هایش می لرزید. من کوزه را برداشتم و دنبال هیکل قوز کرده پیرمرد افتادم. سر پیچ جاده یک کالسکه نشکش لکنته با دو اسب سیاه لاغر ایستاده بود. پیرمرد با چالاکی مخصوصی رفت بالای نشیمن نشست و من هم رفتم درون کالسکه، میان جای مخصوصی که برای تابوت درست شده بود دراز کشیدم و سرم را روی لبه بلندان گذاشتم، برای اینکه اطراف خودم را بتوانم ببینم. کوزه را روی سینه‌ام گذاشتم و با دستم آن را نگه داشتم. شلاق در هوا صدا کرد. اسب‌ها نفس زنان به راه افتادند. خیزهای بلند و ملایم برمی داشتند. پاهایان ها آهسته و بی صدا روی زمین گذاشته می شد. صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود. از پشت ابر ستاره ها مثل حدقه چشمه های براقی که از میان خون دلمه شده سیاه بیرون آمده باشد روی زمین را نگاه می کردند. آسایش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت. فقط گلدان مثل وزن جسد مرده‌ای روی سینه مرا فشار می داد. درخت های پیچ در پیچ با شاخه های کج و کوله مثل این بود که در تاریکی از ترس اینکه مبادا بلغزند و زمین بخورند دست یک دیگر را گرفته بودند. خانه های عجیب و غریب به شکل های بریده بریده هندسی با پنجره های متروک سیاه کنار جاده رج کشیده بودند، ولی بدنه دیوار این خانه مانند کرم شبتاب تشعشع کدر و ناخوشی از خود متساعد می کرد. درخت ها به حالت ترسناکی دسته دسته ردیف ردیف می گذشتند و از پی هم فرار می کردند، ولی به نظر می آمد که ساقه نیلوفرها توی پایانها می پیچند و زمین می خورند. بوی مرده، بوی گوشت تجزیه شده همه جان مرا فرا گرفته بود. گویا بوی مرده همیشه به جسم من فرو رفته بود و همه عمرم من در یک تابوت سیاه خوابیده بودم و یک نفر پیرمرد قوزی که صورتش را نمی دیدم مرا میان مه و سایه های گذرنده می گردانید. کلسکه نش کشیست داد. من کوزه را برداشتم و از کلسکه پایین جستم. جلوی در خانه ام بودم. به تعجیل وارد اتاقم شدم. کوزه را روی میز گذاشتم. رفتم قوطی حلبی، همان قوطی حلبی که غلکم بود و در پستوی اتاقم قایم کرده بودم، برداشتم، آمدم دم در که به جای مزد قوطی را به پیرمرد کلسکچی بدم، ولی او غیبش زده بود. اثری از آثار او و کلسکش دیده نمی شد. دوباره مأیوس به اتاقم برگشتم. چراغ را روشن کردم. کوزه را از میان دستمال بیرون آوردم. خاک رویان را با آستینم پاک کردم. کوزه آب شفاف قدیمی بنفش داشت که به رنگ زنبور طلایی خرد شده در آمده بود و یک طرف تنیان به شکل لوزی حاشیه‌ای از نیلوفر کبود رنگ داشت و میان حاشیه لوزی صورت او صورت زنی کشیده شده بود که چشمهایش سیاه درشت، چشمهای درشت تر از معمول، چشمهای سرزنش دهنده داشت. مثل اینکه از من گناههای پوزش ناپذیری سرزد بود که خودم نمی دانستم. چشمهای افسونگر که در این حال مضطرب و متعجب، تهدید کننده و وعده دهنده بود. این چشم ها می ترسید و جذب می کرد و یک پرتو ماوراء طبیعی مست کننده در ته آن می درخشید. گونه های برجسته، پیشانی بلند، ابروهای باریک به هم پیوسته، لبهای گوشتالوی نیمه باز و موهای نامرتب داشت که یک رشته از آن روی شقیقه هایش چسبیده بود. تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم از توی قوطی حلبی بیرون آوردم، مقابله کردم. با نقاشی روی کوزه ذره‌ای فرق نداشت. مثل اینکه عکس یک دیگر بودند. هر دوی آنها یکی و اصلا کار یک نقاش بدبخت روی قلمدان ساز بود. شاید روح نقاش کوزه در موقع کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیار او در آمده بود. آنها را نمی شد از هم تشخیص داد. فقط نقاشی من روی کاغذ بود، در صورتی که نقاشی روی کوزه لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز، یک روح غریب غیر معمولی به این تصویر داده بود و شراره روح شروری در ته چشمش می درخشید. نه، باور کردنی نبود. همان چشمهای درشت بیفکر، همان قیافه تودار و در این حال آزاد. کسی نمیتواند پی ببرد که چه احساسی به من دست داد. میخواستم از خودم بگریزم. آیا چون این اتفاقی ممکن بود؟ تمام بدبختی های زندگیم دوباره جلوی چشمم مجسم شد. آیا فقط چشم های یک نفر در زندگیم کافی نبود؟ حالا دو نفر با همان چشم ها، چشم هایی که مال او بود، به من نگاه می کردند. نه، قطعا تأمل ناپذیر بود. چشمی که خودش آنجا نزدیک کوه، کنار تنه درخت سرو، پهلوی رودخانه خشک به خاک سپرده شده بود، زیر گلهای نیلوفر کبود، در میان خون غلیظ، در میان کرم و جانوران و گزندگانی که دور او جشن گرفته بودند و ریشه گیاه‌ها به زودی در حدقه آن فرو می رفت که شیرش را به مکت، حالا با زندگی قوی و سرشار به من نگاه می کرد. من خودم را تا این اندازه بدبخت و نفرین زده گمان نمی کردم، ولی به واسطه یه حس جنایتی که در من پنهان بود، در این حال خوشی بیدلیلی، خوشی غریبی به من دست داد، چون فهمیدم که یک نفر هم درد قدیمی داشتم. آیا این نقاش قدیم، نقاشی که روی این کوزه را صدها شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده بود، هم درد من نبود؟ آیا همین عوالم مرا تعیین نکرده بود؟ تا این لحظه من خودم را بدبخت ترین موجودات می دانستم، ولی پی بردم زمانی که روی آن کوه ها، در آن خانه ها و آبادی های ویران که با خشت های وزین ساخته شده بود، مردمانی زندگی می کردند که حالا استخوان آنها پوسیده شده و شاید ذرات قسمت های مختلف تن آنها در گل های نیلوفر کبود زندگی می کرد. میان این مردمان یک نفر نقاش فلک زده، یک نفر نقاش نفرین شده، شاید یک نفر روی قلمدان ساز بدبخت مثل من وجود داشته، درست مثل من. و حالا پی بردم فقط می توانستم بفهمم که او هم در میان دو چشم درشت سیاه می سوخته و می گداخته، درست مثل من. همین به من دلداری می داد.